اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه اساتید بزرگوار و عزیز و همچنین دوستان گرامی و بزرگوارم، و تبریک عرض میکنم میلاد پر از نور و خیر و برکت وجود مقدس حضرت معصومه رو. انشاءالله که خداوند متعال به برکت ایشون ما رو و همه شیعیان رو مشمول عنایات خاص خودشون قرار بدن. عرض شد که سوره تکاثر رو، اون الهاکم و تکاثر رو هم بر اساس آیات سوره نور میشه تفسیر کرد که مطالبی به عرض شما عزیزان رسید، و هم بر اساس خود مفاد این سوره، خصوصا آیه آخر این سوره ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. و اگر شما آیه اول و آیه آخر رو بر اساس یکی از قواعد تفسیری کنار هم قرار بدید، اینها مکمل یکدیگر هستند. مفاد این دو آیه این می شود که زیاد خواهی، دنیا طلبی، فزونگرایی شما را از نعیم باز می دارد، شما را از نعیم محروم می کند. بعد عرض شد که مراد از سؤال در اینجا حقیقت سؤال کردن است، نه ظاهر و پوسته سؤال کردن. سؤال کردن به معنای پرسیدن و استفهام در واقع در روز قیامت معنا نداره، محقق نمی شود. حقیقت پرسش در آخرت محقق می شود به معنای اظهار مافی الضمیر و به معنای تثبیت مافی الضمیر. همچنان که ما در دنیا با سوالات استفهامیمون میخواییم مافی الضمیر پرسش شونده رو آشکار بکنیم و روشن بکنیم، پرسش در آخرت به این معناست که پدیده‌هایی رخ میدهد، تحولات رخ میدهد که مافی الضمیر انسانها روشن میشود. و مفاد این دو آیه این میشود که در روز قیامت باطن انسانها آشکار میشود که انسانها چه مقدار از نعیم بهره بردند، چه مقدار دارای نعیم هستند. بعد عرض شد که خب حالا مراد از نعیم چیه که تکاثر ما را از او محروم میکند و باز میدارد. گفتیم باید به آیات قرآن مراجعه کنیم. آیه 51 سوره فصلت واژه نعمت در معنای نعمت مادی به کار رفته. در سوره احزاب آیه 37 نعمت به معنای ایمان است. در سوره بقره آیه 211 نعمت به معنای دین است. در سوره آیه 3 نعمت به معنای ولایت است، ولایت ائمه علیهم السلام است. آیه معروف اکمال دین، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، مراد از نعمتی در اون آیه یعنی ولایت حضرات معصومین. بعد عرض شد که آیات سوره حمد هم در واقع بیانگر نعمت خداوند متعال هستند. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. توضیحاتی که دادیم عرض کردیم این آیات سوره حمد رو در کنار آیه 69 سوره نساء که قرار بدهیم، و مراد از نعمت انضمام سوره حمد با سوره نساء، مراد از نعمت در این انضمام این می شود که نعمت الهی یعنی قرب حقیقی به خداوند متعال، و مراد از قرب حقیقی به خداوند متعال هم یک معرفت ویژه شهودی است که نشانه‌هایی دارد و آثاری دارد که اشاره کردیم در جلسه قبل. بعد عرض کردیم آیا این کاربردهای متعدد و متفاوت واژه نعمت در قرآن یک پیوند و ارتباط معنایی با هم دارند یا ندارند؟ آیا یک سلسله مراتبی ما از نعمت داریم یا این گونه نیست؟ که باز در جلسه قبل عرض شد که چنین رابطه‌ای وجود داره. با تحلیل آیات در جلسه رسیدیم که اون نعیم حقیقی که فردای قیامت در واقع پرسش می شود، به اون معنایی که درباره پرسش گفتیم، اون همون معرفت حقیقی به خداوند متعال است یا قرب حقیقی به خداوند متعال است. دیگر نعمتها مقدمه یا از مراحل این نعمت هستند. یعنی اگر دین نعمت است، دین نعمت است که انسان را به قرب برساند، مقدمه قرب است. اگر ایمان نعمت است برای اینکه انسان را به نعیم حقیقی برساند که قرب است. اگر ولایت حضرات معصومین نعیم است که در سوره مائده آمده، ولایت حضرات معصومین با توجه به آیه 23 سوره شورا و آیه 57 سوره فرقان که در جلسه قبل توضیح دادیم، ولایت ائمه اطهار علیهم السلام به معنای محبت به حضرات و پیروی از حضرات، خودش مقدمه اون نعیم برتر است که قرب به خداوند متعال است. یعنی ولایت و پیروی از حضرات معصومین مقدمه و شرط رسیدن به نعیم حقیقی هستش. این رو از آیات گذشته استفاده کردیم. در زیارت جامعه کبیره هم نکاتی رو عرض کردیم که جملاتی که دلالت بر همین رابطه میان نعیم به معنای ولایت ائمه اطهار و نعیم به معنای قرب حقیقی به خداوند متعال وجود داره. بعد نکات دیگری رو عرض کردیم تا به این آیه رسیدیم که حتی زرتم المقابر. وقتی یه نکته ای هم باید عرض بکنم که اشاره کردیم در جلسات قبل، این الهاکم التکاثر رو چه با توجه به آیات سوره نور تفسیر بکنیم، چه با توجه به آیه ثم لتسألن یومئذن عن النعیم تفسیر کنیم، به یک نتیجه میرسیم. چون مستحضر هستید که در تفسیر الهاکم التکاثر با آیات سوره نورم به این نتیجه رسیدیم که در واقع خداوند متعال میخواهد هشدار بدهد که دنیا طلبی و فزون گرایی شما را از اون معرفت ویژه، از اون در واقع اون باور حقیقی به خداوند متعال باز نداره که مباحثش گذشت. خب الهاکم التکاثر با توجه به آیه آخر ثم لتسألن یومئذن عن النعیم با ویژه یا قرب ویژه منتهی شد. حتی زرتم المقابر، مقابر هرچند به معنای لغوی یعنی جمع مقبره هستش، یعنی همین گورستان ها و قبرها، ولی در اینجا کنایه از مردن هست. یعنی زیاده خواهی دنیاگر از نعیم باز می‌دارد مگر اینکه به مرگ برسید. یعنی زمان مرگ می‌فهمید که در غفلت بودید، در لهو بودید و از نعیم حقیقی محروم بودید. پس مراد از زیارت مقابر یعنی مردن، یعنی تجربه مرگ و تجربه ورود به عالم برزخ. آیه بعد کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، عرض کردیم که این دو آیه دارن هشدار میدهن که شما که الان دچار غفلت هستید، از باطن غفلتتون و لهوتون در واقع غافلید، بدانید که در آینده آگاه میشوید، در آینده میفهمید باطن لهو و باطن دنیاگرایی چیست. خب بعد عرض شد که بعضی ها می فرماین کلا سوف تعلمون اول ناظر است به مرگ و برزخ، ثم کلا سوف تعلمون دوم ناظر است به روز قیامت. یعنی شما یک مرتبه از آگاهی رو نسبت به اعمالتان و تکاثر در برزخ می فهمی، پیامدهاشو و باطنش رو، مرتبه نهایی و کاملش رو در روز قیامت میفهمید و آگاه میشوید. که عرض شد این تفسیر دوم مستند است به روایتی که از حضرت علی علیه السلام به دست ما رسیده و الا خیلی از مفسران مثل مرحوم علامه طباطبایی اون کلا ثم کلا سوف تعلمون رو تکرار میدانم و تأکید میدانم نسبت به آیه قبل. در آیه بعد داریم کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. باز اینجا دو تا رویکرد تفسیری داریم. گروهی میگویند که مراد از علم یقین در اینجا علم استدلالیه. علم یقین یعنی علم الیقین یعنی علم یقینی. و مراد از علم یقینی علم غیر تعبدی است، یعنی علمی که بر اساس تفکر و تأمل و استدلال به دست آمده باشد. و بر اساس این رویکرد معنای آیه می شود که اگر شما به علم استدلالی برسید نسبت به توحید و معارف دین، شما دچار لهو نمی شوید، شما دچار تکاسر نمی شوید. لشغلکم عن التکاسر و تلهی. این علم یقینی، علم استدلالی شما را از غفلت و از زیاده خواهی و تکاسر باز می دارد، صیانت می کند، مراقبت می کند. و از نظر این مفسران لترون الجحیم یه ارتباطی به لو تعلمون علم الیقین نداره، یه جمله استینافی است. اون بحث تمام شد. اگر علم یقینی پیدا کنید دچار تکاسر و لح نمی شوید. لترون الجحیم یه نکته دیگری میخواد بگه. میخواد بگه بله شما در روز قیامت جحیم را میبینید. یعنی قبل از این که وارد در جهنم شوند خداوند جهنم رو و عذابهاش رو بهشون نشون میدهد. در محشر اول جهنم و عذابهای جهنم و کیفیت جهنم را میبینند، بعد وارد در آن میشوند و وارد در جهنم و جهنم میشوند. خب این تفسیر ببینید پیوند خیلی روشن نشد. یه لطربون نجمیم شد یک جمله مستعنفه. حالا چرا این مفسران این روی کرد رو دارن، این تفسیر رو دارن؟ این هستش، اینا دو تا چند تا مبنای انسان شناختی و هستی شناختی دارن. من به اجمال عرض میکنم وارد بحثای بعدی میشیم. این مبناشون بماند انشاءالله در یک سورهی که مناسب تر هست توضیح میدیم در اونجا. این مفسران معتقدن که انسان ها در واقع یک ابزار برای دیدن بیشتر ندارن، اونم چشمشونه، چشم حسیست که اشیاء مادی و اجسام را میبینن. دیگه انسان یک چشم فراحسی و فرامادی نداره، این یک چشم برزخی و ملکوتی ندارد که بتواند در دنیا با چشم برزخی و ملکوتی جهنم رو ببیند، باطن عالم رو ببیند، اسرار عالم رو ببیند. مبنای دیگرشان این استش که اونها اصولا معاد رو و جهان و آخرت رو و بهشت و جهنم رو از جنس موجودات مادی و دنیوی میدانند. یعنی در واقع میگن نعمت‌ها و لذت‌های بهشتی از جنس نعمت‌های مادی دنیاست، منتها شدیدتر، لذیذتر. یا عذاب‌های جهنم از جنس عذاب‌های مادی و دنیوی است، منتها عمیق‌تر و شدیدتر. اصولاً معتقدند که جهان آخرت، بهشت و جهنم در همین دنیا محقق می‌شود، در همین دنیا رخ می‌دهد، در همین عالم رخ می‌دهد. یعنی حالا که اینطوره، بنابراین الان که نمیشه در دنیا بهشت و جهنم رو دید، پس باید صبر بکنیم و دنیا برچیده بشود، جهنم و بهشت برپا شود، آفریده شود، اون موقع جهنمیان جهنم رو قبل از ورود در جهنم ببینن، بهشتیان در بهشت. روی کرده دوم تفسیر این گونه نیست. اونا معتقدن که مراد از علم یقین، علم الیقین علم استدلالی نیست و مراد از رؤیت جهنم هم رؤیت جهنم در رستاخیز نیست، بلکه رؤیت جهنم در دنیا هستش. در واقع نه که آیات قبل گفت شما در آینده باطن تکاسر را میبینید، باطن لهو و غفلتتان را میبینید. این آیه میخواد بگه آقا جان اینجور نیستش که فقط در برزخ یا در قیامت امکان دیدن باشد، نه خیر، در دنیا هم براتون ممکن است. در دنیا اگر شما به علم یقینی برسیدید، در همین دنیا میتوانید با چشم برزخی، با چشم ملکوتی یا به تعبیر عرفا به صورت مکاشفه بهشت و جهنم رو ببینید. همچنان که پیامبر بزرگوار اسلام در معراج با همون چشم برزخی و ملکوتی بهشت و جهنم رو دیدن، چون وجود مقدس پیامبر اکرم با این چشم سر و چشم مادی و جسمانی که در معراج بهشت و جهنم رو ندیدن، با همون چشم ملکوتی برزخی دیدن، در واقع شما هم در دنیا میتوانید. اگر اولیا میبینن شما میتوانید. اگر عارفان با مکاشف مراتبی از بهشت و جهنم رو در دنیا میبینن شما میتونید ببینید. فقط این اختصاص به انبیا ندارد، اختصاص به اولیا ندارد. اگرم پیامبر یا ولی خدا نباشید اما بکوشید به علم و یقین برسی، با رسیدن به علم و یقین شما در همین دنیا می توانید باطن عالم رو ببینید، جهنم رو ببینید با چشم برزخی و ملکوتی. و این مفسران می فرمایند که اگرم قرآن قید جهنم رو آورده گفته اگر به علم و یقین برسید جهنم رو می بینید، چون در واقع مخاطب اصلی این آیات کافران هستند، برای این که در اونها ایجاد رعب و وحشت بکنه بحث جهنم رو آورده. و الا اگر کسی به علم و یقین برسد، مؤمنی به علم و یقین برسد، هم باطن بهشت رو در دنیا میبینه، هم جهنم رو میبینه، هم اسرار رو میبینه، هم باطن عالم رو میبینه، هم عد مرتبه اندازه و به وزان و اون میزان یقینش میتواند باطن هستی رو و اسرار هستی رو و ملکوت هستی رو، اهم از بهشت و جهنم و دیگر حوادث و پدیده ها رو مشاهده بکنیم. پس اینجور نیستش که علم و یقین فقط امکان مشاهده جهنم رو ایجاد بکنه. نه خیر، علم و یقین اتصال انسان ایجاد میکنه با ملکوت عالم، باطن عالم، که مشاهده جهنم یکی در واقع از ثمرات علم و یقین هست. و این مفسران اینها معتقدند که مراد از علم و یقین علم استدلالی نیست. چرا؟ چون اولا علم استدلالی انسان رو از تکاثر باز نمی‌داره. اگر یک کسی با برهان‌های کلامی، با برهان‌های فلسفی توحیدی پیدا کرد، علم به خدا پیدا کرد، علم به معاد پیدا کرد، این علم استدلالی به معاد و به معارف دین که انسانو از لغو و لهو باز نمیداره، انسان از تکاثر باز نمیداره. اون چیزی که انسانو از تکاثر باز میداره در واقع یک مشاهده قلبی است، یه وابستگی و اتصال قلبی انسان است به اسماء و صفات الهی و باطن عالم. این اولا. ثانیا، مراد از یقین در اصطلاح قرآن با یقین در منطق و فلسفه و علم و کلام فرق میکنه. بله، در علوم دیگر یقین رو تعریف میکنن به این علم استدلالی، علم قطعی، علم شک ناپذیر. اما در اصطلاح قرآن یقین به این معنا نیست. در اصطلاح قرآن یقین به معنای مشاهده ملکوت عالم است. این نکته ایست که آیه 75 سوره انعام بیان میکنند. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. ما ملکوت آسمان ها و زمین رو به ابراهیم نشان دادیم، باطن آسمان ها و زمین رو به ابراهیم نشان دادیم، که بخشی از ملکوت آسمان ها و زمین بهشت و جهنم است. بهشت و جهنم بخشی از ملکوت آسمان ها و زمین است، مرتبه از ملکوت آسمان ها و زمین است. ما همه ملکوت آسمان ها و زمین رو به ابراهیم نشان دادیم. چرا؟ علتش چی بود؟ زمینش چی بود؟ ولی یکون من الموقنین، برای اینکه ابراهیم به یقین برسد، به مرتبه یقین برسد. لذا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می فرماید که اصولا یقین در اصطلاح قرآن با ملکوت آسمان ها و زمین تلازم داره، ملازمه داره. و مرتبه از این یقین برای غیر انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام فراهم می شود و محقق است. هرچند مرتبه نهایی یقین و مرتبه نهایی مشاهده ملکوت آسمان ها و زمین اختصاص به ائمه اطهار علیهم السلام دارد، بعد انبیا، بعد رتبه بعدی به دیگران می رسه. خب پس یقین در اصطلاح قرآن یعنی یک حالتی در قلب، یک تحولی در قلب که لازمش مشاهده ملکوت آسمان ها و زمین است. به همین خاطر امام صادق علیه السلام در تفسیر همین آیه، در تفسیر لو تعلمون علم الیقین، فرمودن که مراد از علم الیقین المعاینه، مراد از یقین مشاهده کردن است، دیدن است، رؤیت کردن است، نه علم استدلالی و علم برهانی و علم از روی تفکر و اینها. و در ذیل آیه 75 سوره انعام روایاتی از حضرات معصومین علیهم السلام رسیده، روایتی از امام صادق علیه السلام رسیده است که حضرت می‌فرمایند، این آیه می‌گوید که ملکوت آسمان ها زمین، یعنی باطن آسمان ها زمین و موجودات آسمانی و موجودات زمینی و پدیده هایی که در دیگر عوالم وجود مثل ملکوت و اینها هست، برای حضرت ابراهیم آشکار شد. یعنی حجاب و پرده از روی چشم دل حضرت ابراهیم کنار رفت، حضرت ابراهیم دید آنچه که در آسمان ها هست، در همه آسمان ها، و آنچه که در زمین هست، آنچه که در ملکوت، و از عرش خدا رو هم حضرت ابراهیم دید، ذیل عرش الهی رو هم مشاهده کرد، ملائکه‌ای که حامل عرش خداوند هستن اونها رو هم مشاهده کرد. وقت امام صادق علیه السلام می‌فرماید که در همین حالت، در حالت ملکوت آسمان ها و زمین، حضرت ابراهیم دید یک کسی داره گناه کبیره انجام می‌دهد، او رو نفرینش کرد، در همون آن مرد. یک کس دیگری ریدید باز او رو نفرین کرد، دید در یک گوشه از عالم یک گناه کبیره بزرگی داره انجام میده، او رو نفرین کرد، او رو مرد. لذا خطاب رسید به حضرت آدم که تو اگر با مشاهده ملکوت عالم هی بخوای بندگان من رو نفرین بکنی که نمیشه. قرص این که این یقینی که حضرت ابراهیم قرآن کریم میفرماید به دست آورد ملازم است با مشاهده ملکوت. و امام صادق علیه السلام در ادامه این روایت به راوی میفرماید کن مشاهده ملکوت و این یقین اختصاص به حضرت ابراهیم دارد، ما ائمه علیهم السلام هم باطن هستی برای ما مکشوف است، ملکوت هستی به ما حضرات معصومین هم نشان داده شده. پس عرض شد یه رویکرد تفسیری اون است که این آیات رو تفسیر میکنن، و رویکرد دوم رویکردی است که مرحوم علامه طباطبایی و دیگر مفسران شیعه دارن، یعنی برخی از مفسران شیعه دارن. اینم باز برمیگرده به اون مبنای از نظر علامه طباطبایی و عده دیگه از مفسران، انسان ها صرفاً حواس دارن، صرفاً چشم و گوش مادی و حسی ندارن، فراتر از این حواس مادی روح انسان حواس فرامادی دارد، گوش برزخی دارد، چشم برزخی دارد. و دیگر این که اصولاً رستاخیز و معاد در یک عالمی فراتر از عالم دنیا محقق می شود، ولذا مشاهده آن در دنیا باید با یک حسی مرتبط با اون عالم که همون حس ملکوتی و چشم ملکوتی است باید محقق بشود. قرض این که اگر برخی از مفسران به شکل اول تفسیر میکنن، برخی از مفسران به شکل دوم تفسیر میکنن، برمیگرده به اون مبانی فکری که نسبت به انسان و معاد یا آیات انسان شناختی و آیات معاد شناختی داره. در آیه بعد می فرماید که ثم لترونها عین الیقین. در آیه قبل شما فرمود در همین دنیا اگر شما به تهذیب نفس برسید، روحتون رو پاک بکنید، به یقین برسید، جهیم و بهشت را، جهنم و بهشت را در همین دنیا که مشاهده بکنید. بعد می‌فرماید البته مشاهده شما در این دنیا علم و یقینی است، یعنی یک مرتبه از بهشت و جهنم رو مشاهده میکنید، اما در روز قیامت و بعد از مرگ شما عین الیقینی دیگه دریافت میکنید بهشت و جهنم رو. یعنی موقع که وارد بهشت میشود با همه وجودش لذات بهشت رو درک میکنه، میشه ادراک عین الیقینی. و کافرم که وارد جهنم میشود، او با همه وجودش عذاب جهنم رو درک میکند که میشود ادراک عین الیقینی. بعد در ادامه میفرماید که ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، که در واقع مفاد این آیه رو با تفسیر الهاکم و تکاثر خدمت شما عزیزان عرض کردیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.